میشه. ما یک نسلی همونجور که اشاره کردن آقای مولدی، با نسلی طرف هستیم که توی فضای رسانه‌ای داره رشد میکنه که اصلا اون تخیل و ذهنیاتش متفاوت هستش با آنچه که ما تصور میکردیم و توش بزرگ شدیم.
الان ایراد رو من پیدا نمیکنم. الان نوک پیکان نگیم تهاجم ولی انتقاد به کجاست؟ من اینو از این بابت میکنم. جلسه پیش من اومدم همین جلسه اول تکلیف حاکمیت رو روشن کنم. آقای داوودی پور فرمودن که با حاکمیت کاری نداشته باشیم، اینجا بحث فرهنگی هست. من میخوام بگم گاهی موقع ها شاید اتفاقا حاکمیت باید بیاد تکلیف بکنه که چیکار هستیم. مثلا ما الان انتقادی که وارد کردیم که گفتیم خانواده ها نمیدونن، درش اتفاق نظر داریم دیگه، خانواده نمیدونه. ولی آیا در این هدایت فرهنگ بنیانه، در هدایت کودک، در هدایت نیازها، شناختش، خانواده باید بدونه یا نظام آموزشی باید بدونه؟ حاکمیت آموزشی ما باید بدونه. یه مثال بزنم و بعد از شما جواب بگیرم. یکی از کشورهای آمریکای شمالی، یکی از دوستان ما که فوق تخصص هست و رفته بود اونجا، فرزندش از مهد کودکی برده بود اونجا، با مسئول آموزش اونجا مطرح کرد آقا بچه من زبان انگلیسی نمیدونه، من چجوری میخوای تو بپذیریش؟ گفتش که شما با هیچ چی کاری نداشته باش، شما فقط به ما بسپرش، با بقیهش زبان میدونه نمیدونه. میخوام بگم توی کشورهایی مثل حالا اسم بریم آلمان، کشوری مثل کانادا، کشوری مثل بعضی کشورهای این شکلی، حاکمیت آموزشی رسالت خودش میدونه که فقط شما فرزند سالم و قوی و تیزهوشی حالا به لحاظ ژنتیکی و درخت دی ان ای داشته باشید، بقیهش بسپرید به حاکمیت آموزشی. تو کشور ما این ایراد رو باید به خانواده ها بگیریم که نمیدونن، یا اینکه نه نظام آموزشی ما تکلیفشون نمیدونه که باید با شناخت کودک، با سلایق کودک، الان این فرهنگ بنیان ها چقدرش نشأت گرفته از خواست حاکمیت، چقدرش به خاطر جبر علمی ماست و چقدرش به خاطر احساس مسئولیت و رسالتی که امثالای ترهامی دارن. الان تکلیف این برای من روشن کنید، این رو میدونم ایراد به کجاست، انتقاد به کیه؟
ببینید خب این که حالا خانواده ها مظلوم گیرشون آورده میشن نعمده ندارن، ولی واقعیت اینه که همه جاییه. یعنی شما توی جامعه جهانی شده داری زندگی میکنید، حالا هر کشوری اسم ببرید این شرط داره. مثلا میگم چند وقت پیش خود طرحی رو مطرح کردم برای اجبار مهد کودک ها و پیش دبستانی ها. خب خیلی اعتراض کردن، ولی اون کسایی که دفاع میکردن گفتن که آقا چه نشسته در کشور اروپایی یا فلان، مثلا تقریبا به زور یا اجبار شما مجبوری بچه رو مهد کودک بفرستی. اگر بزرگ شد مدرسه شو خواست انتخاب کنی، تو مهد کودک دیگه انتخاب آزادی انقدر نیست. چرا انقدر مهمه؟ حالا دوستمون فرمودن تو دوران رشد مخصوصا تا 7 سال اول خیلی اتفاقات میفته، تا 12 سال هم تا یه حد خیلی زیادی. خب اینا به این نتیجه رسیدن که مثلا خانواده ها شاید بخوان اونجوری که خودشون میخوان تربیت کنن، شاید تو این جامعه های چند فرهنگی نتونن اونجوری که مثلا اون کشور اون جامعه میخواد بتونه همراستا کنه، میاد مدیریت تربیتی رو دست میگیره. تو کشور ما چطوره؟ تو کشور ما همه احساس مسئولیت میکنن، همه تو هر حوزه تربیت احساس مسئولیت میکنن. خانواده ها اگه توانشو داشته باشن تو حالات خیلی رادیکالش میان مثلا هوم اسکولینگ میکنن، بچه‌ها اصلا تو خونه نگه میدارن. حالا حالتای مثبتش هم داریم، مسجد مدرسه راه اندازی میکنن، اصلا مدرسه نمیفرستن. اونایی که مثلا دستشون به جیبشون میرسه مدرسه خاص میفرستن، اونایی که نه دیگه نزدیکترین جایی که هست مثلا دم خونش مدرسه بچه رو میفرسته مدرسه، ولی خب سعی میکنه مثلا هلیکوپتر بالا سر بچه‌اش باشه که آقا مثلا داره چه اتفاقی میفته. همه دارن تلاش میکنن، حاکمیت وظیفه خودشو داره، خانواده هم همچنین، فرهنگ بنیان هم همچنین. اما نکتهش اینه که این کودک به نظر من ولی داره و ولیش خانواده‌شن. یعنی خب حاکمیت باید کمک کنه، سیاستمدارا، فرهنگ بنیان، همه سر جاش، ولی ولی کودک خانواده‌شه، پدر و مادرشه. اونم معنی حالا ایرانی اسلامی از خانواده، چون ما الان تو غرب خب متأسفانه داریم اینو میبینیم، مخصوصا تو این انیمیشن های مثلا جدید تو این 10 سال اخیر معناهای جدید خانواده داره القا میشه و ما خیلی راحت اینا میپذیریم، جدیده، جذابه. ولی نه، ما باید به این فکر کنیم که نه بیایم مثلا معنای خودمون رو از خانواده مثلا منتقل کنیم. توی جلسات قبلی من شنیدم مثلا در رابطه با بعضی از انیمیشن های خوب ایرانی، مثلا بابای بابای من خودم با بچه‌ام مثلا نگاه می‌کردم، یا انیمیشن حسنا مثلا، اینا واقعا تلاش کردن که اومدن مثلا خانواده ایرانی رو اونجوری که حالا مثلا یه ذره نزدیک‌تر به خانواده ایرانی بیان معناش کنن، نشونش بدن. خب این تلاشایی که خوبه، واقعا ما باید از اینا استقبال کنیم، ولی خیلی باز کمه. خود خانواده با سوادشون ببرن بالا، بله ممکنه مثلا ما بگیم که خدای نکرده از یک نظر خانواده خود این سواد ندارن، یا کمک بگیرن از مؤسسات بیرونی، کمک بگیرن مؤسسات خوب، نه لزوما مدارسی که مثلا فقط روی کنکور کار میکنن از همین الان، مؤسسات غیر آموزش، مؤسسات تربیتی بیان کمک بگیرن، بگن آقا مثلا من وقتشو ندارم، دستان بالاست، شما اگه خوبید بیاد کمک کنید به بچه من، ولی باز محوریت تربیت و عقد خانواده
میذارن. این موضوعیه که متوجه به نظر من هر دوتا نهاده، یعنی چه حاکمیت چه خانواده، بالاخره یه بخشی از آموزش عمومی و ترویج فرهنگ و در واقع رشد فرهنگ یک جامعه از طریق حاکمیت اتفاق میفته و خب به قول شما همونجوری که فرمودین یک بخش زیادی هم تو بستر خانواده است و اینکه خب میگیم خانواده متاسفانه الان ناآگاهی زیادی دارن و بعضن احساس نیاز هم در قبال آگاهی یا در قبال حالا تربیت فرزندشون هم ندارن. این عدم احساس نیازه دوباره خودش خیلی معضله. مثلا ما امروز توی یه کارگاه نویسندگی داشتیم توی مجموعمون که نویسندگی خلاق، بچه ها شروع کردن از رویاهاشون، اصلا اساس کارمو گذاشتیم رویا پردازی، رویا بسازید، همین الان بهترین تصویری که خودتون رو میتونین داشته باشین چیه، از خودتون میتونین داشته باشین، دوست دارین مثلا چشتون رو میبندین، شما کجا باشین، چه شکلی باشین. خب حرف ها خیلی غم انگیزه و از طرفی وقتی به دل به دلشون میدین و باهاشون پیش میایین و بعد این جمله به شما منتقل میشه که شما چند سالتونه، سن مامان من، این کاش مامان من مثل شما بلد بود. و بعد ما میایم اینو چجوری تحلیل میکنیم؟ خب بچه ها خیلی عاقل و سیاستمدار و زرنگن، هیچ کاریشون هم دیگه نمیشه کرد، در صورتی که ما عقبیم واقعا. این ما حاکمیت ما خانواده است، یعنی هر دوتا نهاد تو جامعه دارن ضعیف عمل میکنن و بعد نتیجه میشه چی؟ اینا بچه های تکنولوژی هن دیگه، اصلا کاریشون نمیشه کرد دیگه، ده هشتادی هن. در صورتی که نیاز به شنیده شدن، نیاز به دوست داشته شدن، وقتی صحبت میکنیم با والدین خب دوستش داریم دیگه، مگه آدم میشه بچهشو دوست نداشته باشه؟ ولی اون بچه نیاز به دوست داشته شدنش تامین نشده. از طرفی نیاز به آموزش صحیح، ما مهارت‌های زندگی که این همه در موردش حرف میزنیم، توانمندسازی والدین، والدگری، نمیدونم، از طرفی از جانب خود بچه ها واقعا ضعیفیم. واقعا نظام آموزشی مدرسه هیچ اتفاق خاصی برای بچه ها رقم نمیزنه. ما بچه ای رو نمیبینیم که از مدرسه میاد بیرون مهارت زندگی خاصی یاد گرفته باشه. ما پر از مدارسمون بچه هایی که عزت نفسشون داغون شده، لگدمال شده، تو خود اون مدرسه این اتفاق افتاده و نظام آموزشی برای این موضوع برنامه ای نداره. من حالا همیشه خودم مثال میزنم، حالا الان بدتر شده نسبت به زمان ما. من هایپر اکتیو بودم، بسیار پر انرژی بودم، حالا تا سطوح بالاترش میره تو بچه های ADHD که تو جامعه ما کم نیستن بیش فعال ها، و ما اینو به عنوان یک برچسبی که خب این کودک دیگه مرخصه و تو مدرسه باهاش به عنوان یک کودک مرخص برخورد میکنیم، در صورتی که باهوش در این بچه هان بزن و با یه برنامه ریزی درست، با یه درک درست، با یک سیستم مرتب منظم، یک تعداد معلمی که اصلا برای این آموزش دیده شدن، این بچه ها رو میشه انقدر عالی تربیت کرد، توانمند کرد، خانواده رو آگاه کرد که یه مسیر جدیدی جلوی پاشون گذاشت. ما این زحمت ها رو به خودمون تو سیستم آموزشمون نمیدیم. پس هم حاکمیت متاسفانه، هم خانواده.
خب این دیگه بحثی که حالا اشاره شد واقعا بحث خود آموزش، حالا چه خانواده چه خود کودک، یه مسئله خیلی مهمی که تو این کشور بلا تکلیف مونده. یعنی ما یک سیستم آموزش پرورش فربهی داریم که حالا ما یه تعابیری داریم به عنوان برنامه‌ریزی قصد شده میگیم، یعنی ما اون چیزی که قرار هست آموزش بدیم و اهدافی رو براش داریم و میخواییم این اهداف رو به کودک دانش آموزی که بالاخره مخاطب ما هست منتقل کنیم، بعد میایم اینو اجرا میکنیم، میشه برنامه‌ریزی اجرا شده که در کلاس درس داره اجرا میشه. خب این از یک فیلتر یک معلم رد میشه یا از یک فیلتر یک مدرسه در وهله اول و معاون آموزشی و معلم تو نحوه اجراش، و قطعا تفاوت میکنه با اون چیزی که قصد کردیم، چون ما یک نظام ارزشی تعریف کردیم تو اون برنامه‌ریزی قصد شده خودمون که باید ببینیم تو اجرا چقدر معلم میتونه منتقل کنه. پس اینجا معلم یه نقش محوری و کلیدی رو پیدا میکنه که متاسفانه ما میبینیم که الان در این سطح هم مشکلات جدی داریم. معلمان تربیت شده با متدهای جدید آموزشی که بتونن کودک رو واقعا نیازاشو خوب بشناسن و بر اساس تفاوت فردی های هر دانش آموز بتونن روش خاص خودشون ایجاد کنن، ولی خب ما میبینیم که یک سیستم واحد داره برای همه بچه ها حتی تو سنین مختلف داره همونطور اجرا میشه، و بعد تازه میبینیم که آیا آن چیزی که معلم اجرا کرده دانش آموز دریافت کرده یا نکرده، میگه برنامه‌ریزی تجربه شده، آیا هر کودکی بر اساس تفاوت فردی خودش از آنچه که معلم میگه برداشت خودش رو میکنه، بر اساس اون فرهنگی که توش رشد کرده، بر اساس محیط خانوادگی، وقتی یه خانواده مذهبی، خانواده غیر مذهبی، از یک جمله برداشت‌های متفاوتی میتونن بکنن، حتی استان به استان نوع نگاه میتونه متفاوت باشه. ولی ما یه مفهومی داریم برنامه‌ریزی پنهان، یعنی اون چیزی که فارغ از اون چیزیه که ماها میایم برنامه‌ریزی میکنیم، حاکمیت میاد برنامه‌ریزی میکنه و میبره به این سمت که میخوام اون نظام ارزشی خودمو پیاده بکنم. میبینیم که اون برنامه‌ریزی پنهان الان داره نقش اصلی رو ایفا میکنه، یعنی آن چیزی که نه در نیت آره خانواده است و نه حاکمیته، و همون اتفاقیه که فرهنگ بنیان‌ها دارن از خارج از ایران یا حتی در درون ایران با یک نگاه دیگه بر اساس یک نظام ارزشی دیگه‌ای که خودش تبیین میکنه داره اینو اجرا میکنه و عملا داره دانش آموز یا بدون اینکه ما بخوایم تربیت میکنه، که الان میبینیم دیگه اون چیزی که در مدارس داره اتفاق میفته، حالا در شاید ماجرای اخیرم خیلی نمودش بیشتر بود، ما نمیشناسیم این نوجوانو، یعنی اون چیزی که فکر میکردیم الان محقق نشده.
یه عزیزی پیامک دادن وقتی پدر مادرها غرق در مشکلات و حالا مسائل اقتصادی چیزی که همه میدونن هستن، چجوری اصلا ما میتونیم بگیم که باید برای فرزندانمون وقت بذاریم؟ اصلا من یه وقتی هم وجود داره، من یه توانی هم وجود داره. ما اینو حالا جلسات قبل خیلی انتقادات توندی که واقعا هم حرف ما همینه، یکی از بحثا همینه، ولی خب من با یه چیزی، یه تلنگری باز من باز به صدا سیما طبق معمول برنامه همیشه من شروع کنم. همیشه من یادم برنامه تلویزیونی رادیو هر چیزی که ما میدیدیم توی مثلا سال 90 به این ور همش میگفتن که آقا گوشی ها رو بذارید کنار، نمیدونم بیایید دور هم دور کرسی باشیم، بیایید مثلا دوباره تلفن رو دارید به هم زنگ بزنیم، بیایید بریم دیده بوسی، بیایید بریم مثلا پیش پدر مادرها. تا کووید 19 اومد، یعنی این کووید 19 یک محکی بود که همه فهمیدیم دیگه یه سری چیزا انگاری باید باش کنار بیایم. میخوام چی بگم خدمتتون، وقتی کووید اومد همین تلویزیونی که تا دیروز میگفت خوشید برید خونه بابا مامانتون، میگفت تو رو خدا نرید، تو رو خدا اصلا خونه بیرون نرید، زنگ بزنید براتون بیارم. این یه مشکل فرهنگی ما داریم. این مشکل فرهنگی اصلا چرا به وجود میاد؟ بحث سر اینه که خب اندیشمندان زیادی از قرن 19 تا الان صحبت کردن که دنیا در حال تغییره، مثلا پایه‌ریز جامعه شناسی دورکیم، یعنی گفته دنیا تغییر کرده، ما از اون جامعه قدیمی رسیدیم به یه جامعه مدرن، حالا اون جامعه مدرنی که دورکیم میدید، میگفت یعنی اون موقع حرفش اینه آموزش نقشش بر عهده خانواده بود، ولی امروز آموزش با دنیای مدرن با تقسیم کاری که دورکیم خیلی روش اعتقاد داره گفت نقشش رفت به عهده نهاد آموزش، و اصلا این نهاد آموزش که اتفاقا حالا بحثش حالا از دولتی باشه غیر دولتی، تقریبا همه جای دنیا فکر کنم دولتیه، این اصلا وظیفش اینه که کودک رو واسه ورود به دنیای بزرگسالی آماده کنه. خب حالا ما نمیگم خیلی خوبه که خیلی ما باید خوشحال باشیم که پدر مادرای ما انقدر وقت ندارن که به کودکشون برسن، خب تا حدی هم دیگه حالا چه میشه کرد، باید ببینیم ما همین چجوری میتونیم پیش بریم. خب حالا اگر امروز دورکیم بود احتمالاً میگفتش که آقا ما یک دنیای مدرن شعبه دو داریم، حالا نمی من خودم با اصطلاح پست مدرن خیلی موافق نیستم، یه دنیای مدرن یه ذره جلوتر داریم، این دیگه نهاد آموزش هم یه ذره آموزش دولتی رسمی هم یه ذره دیگه داره جایگاه خودش رو از دست میده، مثل همونطور موقعی که خانواده دیگه جایگاه آموزش رو از دست داد. حالا الان میبینیم دعواهایی تو سطح حاکمیت ما هست که یه جایی با یه جایی دیگه این به اون میگه که تو مرجع نیستی، داری مرجعیت از دست میدی، اون یکم به اون میگه تو مرجع نیستی. واقعا همینه، وقتی رهبری مثلا سالهای پیش یا خیلی کسانی دیگه بحث مردمی سازی رو مطرح میکنن، خب واقعا دنیا این شکلی شده. الان ما بخوایم یا نخوایم آموزش، مهارتایی که کودکان ما از جای دیگه میبینن از آموزش پرورش قوی تر شده. اگه اینطور نبود ما باید خروجی مدارس ما همه میشد همون چیزی که تو مدارس بهش میده، ولی خب کودک مثلا میاد، من خودم موقعی تو خونه به شوخی صحبت میکنم، میگم خیلی هم میان تو مدرسه یه سری جملات رو میخونن حفظ میکنن نمره میگیرن، نمره‌ای که گرفتم میگم آقا اینو فقط صرفا حفظ کردم که نمره رو بگین، بگذاریم ازش، این همش الکیه، یعنی این صرفا حالا از کودکی هم نیست، این تا سطوح خیلی بالا تحصیلی هم میاد، یه چیزی باید بخونیم، ما همون رو تکرار کنیم، نمره بگیریم، ولی اون چیزی که درک میکنیم، باورش میکنیم، چیزیه که جای دیگه یاد میگیریم. این من خودم احساس میکنم مثل همه چیزهای دیگه، مثلا بس الان صدا و سیما وزارت ارشاد است که آقا میگن ما نمیتونیم خودمون رو به عنوان مرجع بذاریم، این مدل نظارت وقتش گذشته. قرار بود نگیم اسم اون دوتا نهاد دیگه گفتیم. اینا واقعا آموزش هم یه همچین، حالا بگیم بلا یا اتفاق مثبتی نمیدونم، بستگی داره چجوری از این تهدید یا فرصت ما استفاده کنیم. اینو این اتفاق افتاده، همونطور که الان این دو نهاد به هم ایراد میگیرن که آقا مثلا شما مرجع نیستی، اینم یه جورایی نه که مرجع نباش، هیچ موقع هیچ نهادی به صورت 100% از بین نمیره، نقش‌ها یه مقداری کم‌رنگ‌تر میشه، داده میشه به جای دیگه. پس ما خیلی این که حالا بگیم خانواده مقصر یا حکومت، خیلی به نظر این صحیح نیست. ما یه مقداری مشکل فرهنگی داریم و اون فرهنگ نوستالژیکیه که اولش گفتم، اون قبل کرونا بعد کرونا افتر بیفورش چقدر تغییر میکنه 180 درجه. ما یه مقداری درست ورود به دنیای جدید یه مقداری ترسناک ممکنه مشکل آفرین باشه، ولی یه وقتایی باید به قول بچه یا علی گفته بریم جلو، نمیشه وایسیم عقب گرد بزنیم. این ارتجاع
واقعا نکته ای که وجود داره الان این بحثی که ما پذیرش این که حالا آموزش داره تغییر پیدا میکنه که امر به نظرم دیگه عینیه، خیلی نمیشه در موردش صحبت کرد، ولی نکته که واقعا حاکمیت یا خود بستر خانواده یا هر نهاد اجتماعی که حالا میتونیم اینجا ما نام ببریم، واقعا واکنشش نسبت ماجرا چی هستش رو باید ما در نظر بگیریم. ما الان سیستم آموزش
موافق باشید مفصل‌تر بهش بپردازیم. همین نکته که شما فرمودید میتونه شروع، یعنی ورق جدیدی باشه بر بحث امشب ما، چون عوض میکنه عملا بحث رو، از این قسمت مقدماتی ما خارج میشیم. من دعوت میکنم که با ساحت حتما همراه باشید، به ویژه با قسمت دوم که میخوایم بپردازیم به سوالاتی که توی حوزه‌های مختلف از رشد شناختی کودک گرفته تا موانع رشد، تا اینکه اساسا امروز رشد شناختی کودک با گذشته همون چیزی که آقای طرح می‌فرمودن قابل مقایسه هست یا نه. پس حتما همراه ما باشید تا لحظات و دقایق دیگه با ساحت امشب از رادیو گفتگو.
دیوانه شد ای لولیا دیوانه شد تشتش فتاد از بام ما نکسوی مجنون خانه شد یک لولی دیوانه شد من که ز جان ببریدم چون گل قبو بدریدم زان رو شدم که عقل من با جان من بیگانه شد دیوانه شد آتش نشان این خانه را ویرانه کن این عقل من بستان ز من بازم ز سر دیوانه کن ای آتش نشان این خانه را ویرانه کن
آتش نشان این خانه را ویرانه کن این عقل من بستان زمن بازم ز سر دیوانه کن این عقل من بستان زمن بازم ز سر دیوانه کن فرمان کنم وین شمع را پنهان کنم شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد، خورشید و مه پروانه شد، پروانه شد، پروانه شد، پروانه شد، پروانه شد. ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، ای لولی، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.